ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های 22 مرداد ماه. از هر جایی که همراه ما هستید و در جمعه شب خودتون خبرها رو از رادیو فردا دنبال میکنید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. هانا کاویانی در استودیوست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه.
سپاسگزارم. با سلام. شهر منبج در استان حلب سوریه روز جمعه از گروه موسوم به خلافت اسلامی باز پس گرفته شد. شیرزاد یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا آزادی منبج را تایید کرد و گفت این پیروزی ساعت 6 به وقت محلی حاصل شده است. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. اتحادیه اروپا اعلام کرد در ماه گذشته میلادی بیش از 25,000 مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. فرانتکس که زیر مجموعه اتحادیه اروپا در امور مرزی است روز جمعه اعلام کرد بیشترین مهاجران از طریق دریای مدیترانه و از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند و اکثر آنها اتباع کشورهای نیجریه و اریتره هستند. این نهاد همچنین در این گزارش به وضعیت قایق‌های مورد استفاده از سوی قاچاقچیان انسان اشاره کرد و افزوده است که وضعیت این قایق‌ها در حال بدتر شدن است و از هر 5 قایق 4 قایق از نوع بادی هستند. این آمار در حالی اعلام شده که میزان ورود مهاجران به یونان نسبت به سال گذشته 97% کاهش یافته است. این کاهش در ارتباط با توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران ارزیابی شده است. وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با همتای ایرانی خود در آنکارا اعلام کرد ترکیه در صدد خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران است و دو طرف درباره مسئله قیمت گاز گفتگو کردند. مولود چاوشوغلو که در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف سخن میگفت افزود که دو طرف باید اختلاف نظرهای آینده بر سر موضوع قیمت گاز را بدون حکمیت حل کنند. ترکیه سالیانه 10 میلیون متر مکعب از ایران گاز طبیعی وارد میکند که حدود 1/5 نیاز این کشور است، اما دو طرف درباره قیمت گاز با چالش و اختلاف نظر مواجه شده بودند. پس از آنکه 4 سال پیش آنکارا قیمت اعلام شده از سوی ایران را بالا توصیف کرد، به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه کرد. در زمستان گذشته این دیوان از ایران خواست تا قیمت اعلام شده را بین 10-15% کاهش دهد. خبر دیگر از ترکیه، این کشور روز جمعه اعلام کرد 32 تن از دیپلمات‌هایش که به آنکارا احضار شده بودند به کشورشان باز نگشته و خبری از آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه مولود چاوشوغلو گفت از مجموع 208 دیپلماتی که به آنکارا احضار شدند این گروه حاضر نشدند به ترکیه بازگردند. به گفته او دولت ترکیه به اطلاعاتی دست یافته که برخی از این دیپلمات‌ها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا گریختند. عربستان سعودی روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی به بمباران صنعا پایتخت یمن ادامه داد و در جریان این حملات 6 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهروندان یمنی گزارش داده که مجروحان گروهی کشاورز بودند. در پی شکست مذاکرات صلح، درگیری‌های عربستان و شورشیان یمنی افزایش یافته است. در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 10,000 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته سازمان ملل در دور تازه حملات عربستان در یک هفته اخیر 10 غیر نظامی از جمله 3 زن کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که او بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. آقای نتانیاهو این سخنان را در واکنش به اتهاماتی که علیه گروه حماس مطرح شده بیان کرد. حماس متهم است که بخشی از کمک‌های بین‌المللی، یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه وابسته به سازمان ملل را به سرقت برده است. اما صاحب عرقات، دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین، به خبرگزاری فرانسه گفت نفرتی که نتانیاهو نسبت به فلسطینی‌ها دارد موجب شده تا او در ذهنش یک دنیای خیالی بسازد. سازمان World Vision که گفته شده معادل 7 میلیون دلار از کمک‌هایش توسط حماس به سرقت رفته نیز اعلام کرد که هنوز شواهد کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. و افشین مبصر از روزنامه نگاران و برنامه سازان مجرب بخش فارسی بی بی سی چشم از جهان فرو بست. آقای مبصر که در هنگام درگذشت 64 سال داشت، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا بود و از سال 1371 شمسی با بی بی سی فارسی همکاری میکرد.
ممنونم. از هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ادامه از سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه خواهید شنید بعد از کودتای نافرجام این کشور و دیدار او با مقام‌های ارشد ترکیه.
کودتای ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده. روسیه واقف بر این امر.
بر اساس مصوبه جدید حقوق رئیسان سه قوه، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس باید کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
در کشور ما فساد مستقر و نهادینه شده، نمیشه که به یک جزش بیان برخورد بشه ولی کلش رو در نظر نگیرن.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید که گزارش ها از آزادی کامل و بازپس گرفته شدن شهر منبج در شمال سوریه از تصرف گروه خلافت اسلامی حکایت میکنه. خبرها که از که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک این شهر رو آزاد کردن. اجازه بدید همراه بشیم با ایلیا جزایری همکارم در منطقه که این خبرها رو با زبان عربی و رسانه های عربی دنبال کرده. ایلیا، این شهر بعد از 2 سال از تصرف داعش در اومد. میتونی برای ما بگی چه جزئیاتی در مورد تصرف و بازپس گرفتن این شهر تا الان منتشر شده؟
آزاد، اول بگم که شیرزاد یزیدی نماینده کردستان سوریه در اقلیم کردستان عراق تایید کرده این خبر رو و گفته نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی تونستن به طور کامل شهر منبج را آزاد کنند. اما از صبح امروز ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کرد که حمله نهایی خودش را برای آزادسازی منبج شروع کرده و اینطور که شوفان درویش سخنگوی ائتلاف سوریه دموکراتیک گفته بود، این عملیات نهایی خواهد بود و حدود 100 تن از شبه نظامیان داعش که در شهر هستند، البته در زمان اعلام این صحبت‌ها و از توپخانه استفاده می‌کنند، به زودی از شهر بیرون رانده خواهند شد. اما دیدبان حقوق بشر سوریه گفته 500 خودروی حامل شبه نظامیان داعش در حال خروج از شهر هستند. گفته خروج اینها بر پای یک توافقی هست که رسما اعلام نشده،
در واقع یعنی بدون درگیری دارن خارج میشن از منبج.
این رو دیدبان حقوق بشر سوریه گفته. برای همین هنوز واضح نیست که نحوه خروج این نیروها و نحوه بازپسگیری کامل شهر به چه صورت بوده، اما به نظر میرسه طبق اخباری که در رسانه‌های محلی منتشر شده و گفته‌های برخی از مسئولین کرد، بله، شهر منبج الان به طور کامل خالی شده از شبه نظامیان داعش.
اما ایلیا، منبج 2 ماهه که در واقع عرصه این درگیری های شدید هست بین نیروهای ائتلاف و داعش. دیدبان حقوق بشر سوریه هم اعلام کرده بیش از 2000 نفر از مردم منبج در حال فرار از شهر رو بوده شدن. اگر توافق صورت گرفته و اینطور که تو میگی نیروهای داعش در حال خروج از شهر هستن، پس چه بلایی بر سر مردم اومده؟ سرنوشت اونها چه شده؟
این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده و گفته که از محله اسرب در شمال منبج این غیر نظامیان رو بوده شدن. شوفان درویش اتفاقا این رو هم تایید کرد و گفته شبه نظامیان میخوان از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. اما ساعتی پیش، یا بهتر بگم دقایقی پیش، حوزان افرینی از فعالین حقوق بشر در منبج به رادیو فردا گفت که اکثر این غیر نظامیان آزاد شدن، اما تعداد نامشخصی از مسیحیان روبوده شدن و شبه نظامیان داعش اونها رو با خودشون به منطقه جرابلس بردن و هنوز از سرنوشت اینها خبری در دست نیست.
ممنونم از ایلیا جزیری از منطقه همراه ما بود. شهر منبج در شمال سوریه آنطور که خبرگزاری ها گفتند از گروه موسوم به خلافت اسلامی باز پس گرفته شده. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش آنلاین در تلاش هستند این اخبار رو به روز کنن. با جزئیات بیشتر در مورد ابهام ها میتونید این گزارش ها و خبرها رو از سایت ما دنبال کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اولین مقام عالی رتبه ایرانی هست که بعد از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه به آنکارا سفر کرد تا روز جمعه با تعدادی از مقام‌های ارشد ترکیه دیدار کنه. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی وقوع کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، روابط آنکارا با مسکو و تهران دستخوش تغییر شده است. از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفرهای جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردند و از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد از رایزنی تلفنی با همتای روسش روز جمعه راهی آنکارا شد تا با مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور به گفتگو بنشیند. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند دلیل عمده دیدارهای اخیر میان مقامات این سه کشور را تبادل نظر درباره اوضاع سوریه می‌داند.
سفر آقای ظریف رو در راستای سیاست‌گذاری‌های تازه ترکیه باید جستجو کرد و سفری که آقای اردوغان به روسیه داشت و دیداری که با آقای پوتین داشت، هرچند که دو طرف اشاره کردند که در نشستشون به مسائل اقتصادی خواهند پرداخت و بر سر مسئله قیمت گاز گفتگوهایی خواهند داشت، گاز صادراتی ایران به ترکیه، اما اینها رویه مسئله است و به داوری من آنچه که به جد در این گفتگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئله سوریه است و رویکرد تازه دولت ترکیه در قبال مسئله سوریه.
در حالی که در حوادث سوریه ایران و روسیه به حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور عربی برخواستند، ترکیه در کنار برخی کشورهای غربی و عربی از مخالفان اسد طرفداری کرد، موضوعی که موجب اختلاف نظر میان این سه کشور شد. البته محمد جواد ظریف روز جمعه گفت که اختلاف نظرها باید به جای تعارض در منطقه مبنای گفتگو باشد. به گفته وزیر خارجه ایران، سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بازیگران مهم منطقه هستند و نیاز است که با یکدیگر گفتگو و همکاری داشته باشند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در نشست خبری مشترکش با محمد جواد ظریف روز جمعه نسبت به افزایش روند گفتگوها درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه ابراز امیدواری کرد. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند تغییر موضع ترکیه در صحنه سیاست خارجی را ناشی از وقوع کودتای نافرجام اخیر در این کشور می‌داند.
کودتای ترکیه نقش بسیار چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های خارجی ترکیه داشته. نخست اینکه ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده و روسیه واقف بر این امر و تلاش می‌کنه از شکنندگی وضع موجود به نفع سیاست‌گذاری‌های خودش در سوریه استفاده کنه و ترکیه را متقاعد کنه که از سیاست دیرپای خودش در برابر حکومت اسد جدا بشه و نوعی سازش رو تن بده. و نکته دوم اینه که ترکیه در حال حاضر به خاطر مواضع اتحادیه اروپا و غرب در قبال پیامدهای بحران ترکیه تلاش میکنه که فاصله بگیره از اتحادیه اروپا و تا یه حدی تا ناتو، و ایران و روسیه هم گمان دارن که از این وضعیت میتونن به نفع سیاست گذاری های خودشون در قبال بحران سوریه استفاده کنند.
در حالی که رایزنی ها میان کشورهای مختلف بر سر اوضاع سوریه ادامه دارد، جنگ داخلی در این کشور تاکنون 10,000 کشته، مجروح و آواره بر جای گذاشته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تازه ترین تحول‌های مرتبط با موضوع حقوق‌های بالای مدیران، مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره میزان حقوق پرداختی مدیران دولتی را ابلاغ کرد. بر مبنای این مصوبه، حقوق رئیسان سه قوه، اعضای هیئت دولت و همینطور نماینده‌های مجلس شورای اسلامی باید زیر 10 میلیون تومان باشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
ابلاغ بخشنامه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران دولتی در ایران. این بخشنامه مصوبه جلسه 23 تیر ماه این شوراست که حالا با ابلاغ آن از سوی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است جنبه اجرایی پیدا کند. بر مبنای این مصوبه سقف حقوق، مزایا و دیگر دریافتی های مدیران سازمان های دولتی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران نباید از 21 برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر که هر ساله توسط هیئت دولت تعیین می شود بیشتر باشد. این شورا همچنین دستور داده است که سقف خالص پرداختی ماهیانه به رؤسای قوای سگانه، وزرا و نمایندگان مجلس باید زیر 10 میلیون تومان باشد. بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، شهرداری‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هم مشمول این مصوبه هستند. این مصوبه در حال ابلاغ می شود که به دنبال بالا گرفتن انتقادها از حقوق بالای مدیران، چند هفته پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از میزان حقوق مدیران دولتی داد که بر مبنای آن تعداد قابل توجهی از این مدیران حقوقهای نزدیک به 20 میلیون تومان دریافت می کردند.
70% این 950 مدیر نفری که توی رسانه ها منعکس شد حقوقشون تا 20 تومان هست. 27% این مدیران از 20 تا 30 هست. فقط 3% این مدیران از 40 به بالاست.
ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد تازه ترین تلاش دولت حسن روحانی برای مقابله با اتفاقی است که در دو ماه اخیر فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران و نیز عملکرد دولت را تحت تأثیر قرار داده است. پیشتر نیز مقام‌های مختلف دولتی از انجام اقدامات گوناگون برای برخورد با این موضوع خبر داده بودند. اما آیا این اقدامات توانسته پاسخگوی انتظارات از دولت آقای روحانی باشد؟ قاسم شعله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل ایران، پاسخی منفی به این سوال می دهد.
به نظرم نه، چون مسئله بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از اینه که با این گونه تمهیدات بشه اون رو حل کرد. اولا انتظار نمی رفت از دولت روحانی که مدیرانش در شرایطی که مردم ما بخش عمده ایشون زیر خط فقر، بلکه زیر خط مطلق فقر به سر می برن، این حقوق رو دریافت بکنن. مسئله دیگه این است که در کشور ما فساد مستقر و نهادینه شده. نمیشه که به یک جزش بیان برخورد بشه ولی کلش رو در نظر نگیرن. یک فسادی که سراپا رو گرفته و در همه دستگاه‌های ما در واقع تنقیح بشن و تنزیه بشن. حالا بیام یقه چهار نقطه‌ای رو بگیریم و بگیم حالا با فساد مبارزه شد. این در واقع صورت مسئله رو پاک کردن هست. یک اراده جدی میخواد برای مبارزه با فساد.
بالا گرفتن بحثا درباره موضوع حقوقهای بالای مدیران دولتی باعث ورود نهادهای امنیتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به این موضوع شده و در همین زمینه 29 تیر ماه علی رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان موضوع فیشهای حقوقی مدیران دولتی استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. به دنبال این اتفاق غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری نیز در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. ورود نهادهای امنیتی و قضایی به این پرونده به گفته برخی تحلیلگران شایبه سیاسی شدن این ماجرا را تقویت کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره چنین میگوید.
واقعیت این هست که نحوه مواجهه با فسادهای اقتصادی، مخصوصا فسادهای اقتصادی کلان در ایران، یکسره و کاملا سیاسی است. مفسدان بزرگ توسط نهادهای قدر قدرت از مشکلات فرار میکنند. اساسا یکی از دلایل پشت پرده همین ماجرای فیشهای حقوقی هم پنهان کردن فسادها و اختلاسهای خیلی سنگین است که در دوران آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، که در ایران تفکیک قوا به تنازع قوا تبدیل شده. یعنی در واقع گزارشات دیوان محاسبات وابسته به مجلس، گزارشات سازمان بازرسی وابسته به قوه قضاییه و گزارشات دستگاه‌های ناظر در دولت توسط دو قوه دیگه همیشه وتو میشه.
در تازه‌ترین اظهار نظر مقام‌های قضایی درباره پرونده حقوق‌های نجومی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز پنجشنبه خبر داد که گروهی به دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی این پرونده تشکیل شده و گفت لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارتخانه‌های مختلف درباره میزان حقوق مدیران دریافت شده و به گفته او این گروه در حال بررسی این است که چه کسانی حقوق و دریافتی‌هایشان در چارچوب ضوابط و چه کسانی خارج از آن بوده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد تحولات مرتبط با موضوع حقوق‌های بالای مدیران، از جمله اینکه گفته شده حقوق رؤسای سه قوه، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس باید کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
با وجود انتقادهای گسترده بین المللی از شمار اعدام‌ها در ایران، دست کم 9 نفر طی هفته گذشته اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اگر از طرفداران این برنامه هفتگی ما هستید، فراموش نکنید که شنبه این برنامه رو خواهید شنید. اما در ساعت 22:20 تهران بشنویم از روز ملی دریای خزر. 10 سال پیش در 21 مرداد ماه 5 کشور ساحلی دریای خزر تصمیم گرفتند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را اجرا کنند و با اقداماتی کاربردی به مسائل و مشکلات بزرگترین دریاچه جهان بپردازند. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
21 مرداد ماه روز ملی دریای خزر بود، روزی که 10 سال پیش بر اساس کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر یا کنوانسیون تهران نامگذاری شد. از اردیبهشت ماه سال 1377 وضعیت روبه تخریب دریای خزر کشورهای حوزه این دریاچه پهناور را بر آن داشت تا یک رژیم واحد حفاظت از محیط زیست دریایی آماده کنند و تلاش ها برای حفظ و نجات محیط زیست خزر را آغاز کنند. در سال 1382 5 کشور ساحلی خزر کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کردند و این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد سال 1385 لازم الاجرا شد و از آن روز به بعد این روز را روز دریای خزر را نامیدند. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان با وسعتی بیش از 600 کیلومتر متر مربع از آلوده ترین آبهای جهان است. این دریا دریافت کننده ی آلودگی از 5 کشور اطراف خود است و ایران هم در این آلودگی ها نقش بسزایی دارد. از یک سو آلودگی های نفتی و از سوی دیگر آلودگی های صنعتی و سموم کشاورزی. ایران 820 کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر را در اختیار دارد و نقش عمده‌ای در آلودگی های مرتبط با پساب های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری. تراکم بیش از حد جمعیت و توسعه نامتوازن شهرها و همچنین توسعه صنعت گردشگری و موج ایرانی‌هایی که به سوی نوار ساحلی خزر روانه می‌شوند، عدم مدیریت دفع فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی از مواردی است که سهم ایران را در آلودگی های خزر افزایش می دهد. در سال 1393 امید صدیقی اکوبیولوژیست به خبرگزاری مهر گفته بود که آلودگی دریای خزر از بحران گذشته و سموم کلور و فسفوری که به این دریا سرازیر می شوند سرطانزایند و متخصصان در حال بررسی این مسئله اند که آیا ارتباطی میان شیوع بیماری سرطان در شمال ایران و آلودگی های خزر وجود دارد یا خیر. این اکوبیولوژیست گفته بود که اهالی استان مازندران از آبزیان خزر به میزان زیادی در قوت روزانه خود استفاده می کنند و ممکن است این سموم از طریق این آبزیان وارد بدن ساکنین مازندران شود. سهم ایران در آلودگی های خزر به سموم و پساب های کشاورزی محدود می شود و ایران در قیاس با دیگر همسایه های خزر آلودگی نفتی چندانی را به این بزرگترین دریاچه جهان تحمیل نمی کند. فوک خزری و ماهی خاویار از جمله مهمترین گونه های جانوری خاص خزرند که حیاتشان به خاطر این آلودگی ها در معرض خطر قرار گرفته است. 21 مرداد ماه روزیست برای پاسداشت این دریاچه بزرگ، گونه های خاص و غیر خاصش و حفظ آن برای آیندگان و حداقل وظیفه هر شهروند در رابطه با خزر می تواند این باشد که در سفرهایش آبهای آبی خزر را با زباله تیره نکند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مورد 21 مرداد ماه روز ملی دریای خزر. اما اگر شما هم در اطراف دریای خزر زندگی میکنید میتونید عکساتون رو برای ما بفرستید تا در اینستاگرام رادیو فردا منتشر کنیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما بریم سراغ پوشش زنده و همزمان المپیک 2016 ریو.
المپیک ریو 2016.
بله، میدونید که ما در مجله‌های مختلف میپردازیم به آخرین خبرهای مرتبط با المپیک و البته مرتبط با کاروان ایران در المپیک ریو. همکارم پرواز غریب در استودیو همراه ماست تا بشنویم درباره وضعیت کاروان ایران. آقای غریب، نزدیک میشیم به خبرهایی که مسئولان گفتن میتونه برای کاروان ایران مدال‌آور باشه. میتونید بگید رقابت‌هایی که در پیش داریم چه هست در این زمینه؟
بله، هر چند خانم اسدی اصولا پیش‌داوری تو ورزش خیلی سخته و به هر حال محال از نظر ورزشی و کارشناسا، اما داریم به قول آدمای مسئول در ورزش ایران میرسیم به روزهای مدالی کاروان ایران. وزن برداری داره شروع میشه در ورزشکارای ایرانی، قراره چند ساعت دیگه حدوداً 2:30 نیمه شب شنبه به روی تخت کارشون رو شروع بکنن. کیانوش رستمی رو داریم که امید، یکی از امیدهای کسب مدال، با توجه به اینکه چند تا از قهرمانای نامدار این دسته دوپینکی از آب در اومدن و اخراج شدن، به هر حال صحبت هست که کیانوش خودش هم صحبت ساعتی پیش صحبتایی کرده که چشم به سکو داره و میخواد اولین مدال کاروان ایرانو بگیره. باید منتظر باشیم.
خب میخوایم بریم سراغ احسان حدادی. برای ما بگید که بعد از اینکه نتونست صعود کنه چه واکنشی داشت؟ دیدم یه مصاحبه‌ای کرده بود.
بله، احسان حدادی گفته که من تو 7-8 ماه گذشته امکانات خوبی داشتیم، برای من فراهم شده بود. خودش اذعان کرده که به هر حال براش همه چی مهیا شده بوده، اما باز هم اعتراف کرده که پرتاب‌های بدی امروز داشته. سر آخر هم گفته شرمنده هیچ کس نیستم به جز کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران.
و البته اینا هم اضافه کنیم که احسان حدادی در بخش پرتاب دیسک حضور داشت. تا الان، تا این زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، آقای غریب، غیر از احسان حدادی میتونیم یه مروری داشته باشیم به نتایج ورزشکاران ایرانی؟ چطور بود؟ چقدر با پیشبینی‌های مسئولان اصلا جور در میومد؟
بسیاری از مسئولان و کارشناسای ورزش در ایران همین احسان حدادی رو صاحب مدال میدونستن، با توجه به اینکه ایشون در 2012 لندن نقره گرفته بود، برای اولین بار این رشته ورزشی در ایران رو مدالی کرد. لیلا رجبی رو داشتیم، خانم پرتاب وزنه ایران، که 32 شد. محمود صمیمی همینطور در همرشته احسان در پرتاب دیسک، که اون هم موفق نشد بیاد بالا و نتیجه خوبی نگرفت. و احسان هم به هر حال همونجور که در موردش صحبت کردیم تو بخش قبلی، اصلا از رکوردهای خودش بسیار بسیار به دور بود. یعنی اگر رکوردهای خودش رو می آورد احتمالا از گروه خودش میتونه صعود بکنه. به هر حال این المپیک و چیزی نمیشه گفت در مورد نتایجش.
والیبال ایران فردا اگر مصر رو ببره میتونه توی جدول بالا بره. در مورد وضعیت والیبال در جدول هم بگیم.
والیبال ما وضعیتش خوبه، همون جور که ازش انتظار میرفت. بعد از باخت به آرژانتین و لهستان تونست کوبا رو ببره و شنبه هم مسابقه داره با مصر. مصری ها روی کاغذ از والیبال ما ضعیفترن، اما همون جور که تو بخش اول خانم اسدی اشاره کردم، تو ورزش اصولا اینم تو المپیک همه تیما میان که نبازن و مشخصا تا آخرین نفس تلاششون رو میکنن که اونجا آخر ورزش دیگه، یعنی کارنامه تمام تلاششون توی 3-4 سال اینجاست. اما روی کاغذ همونطور که گفتم ایران سرتره و ما اگر ایران رو بزنیم میتونیم از گروهمون جزو 4 تیم بیایم بالا و اون 4 تیم به 8 تیم برتر المپیک 2016 ریو صعود کنیم.
یک نگاهی هم داشته باشیم به جدول مدال ها. همچنان آمریکا در صدر ایستاده.
بله، آمریکا در صدر جدول مدال‌ها ایستاده. دقایقی پیش که من جدول رو می‌دیدم 39 تا مجموعاً دارن، 16 تاش تلاس، چینی‌ها 31 دارن، 11 تاش تلاس، ژاپنی‌ها 22 تا دارن که 7 تاش تلاس، بعدش هم انگلیس، استرالیا و کره جنوبی.
که تا حدی میشه گفت ژاپن و کره و چین قابل پیش‌بینی بودن در این
تقریباً. بله بله.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا بود و آخرین خبرهای المپیک رو با او شنیدید. فراموش نکنید که خبرهای المپیک رو میتونید به صورت همزمان، به صورت زنده روی سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. به صورت زنده همکاران من در بخش سایت در حال پوشش خبرهای المپیک 2016 ریو هستن. حاشیه های این المپیک از جمله این که هنگام پخش مسابقه لیلا رجبی از صدا و سیما تحلیلگر برنامه با کنایه به موضوع غیرت اشاره کرده و این رو میتونید با جزئیات در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.